دیگر چنین ایام را، جای این که سرو بوستان با پای چوبین می چمد، ما نیز در رقص آوریم آن سرو سیم اندام را. دلبندم آن پیمان گسل، منظور چشم آرام دل، نی نی دلارامش مخوان که از دل ببرد آرام را. دنیا و دین و صبر و عقل از من برفتن در غمش، جایی که سلطان خیمه زد غوغا نماند عام را. باران اشکم می رود و از ابرم آتش می جهد، با پختگان گوی این سخن سوزش نباشد خام را. سعدی ملامت نشنود ور جان در این سر می رود، صوفی گرانجانی ببر، ساقی بیاور جام را. ازرق به معنی کبود رنگ است. قلاشی عیاری و باده پرستی. اسنام جمع سنم بت هاست. درداشام درد نوش. قطمیر نام سگ اصحاب کهف است. ماخولیا، ماری خولیا، خیال خام و گاه دیوانگی است. بلعام نام یکی از علمای زمان حضرت موسی بود. به واسطه خاکساری و عجز و نیاز و تسلیم سگ اصحاب کهف، این سگ مردمی خوی شد. دیگر فرصتی نداریم و تا برنامه بعد و غزلی دیگر شما را به خدا می سپاریم. خدا نگهدار و بدرود.
سار نخل ولایت،
امروز دشمن ما، اون دشمنی که در مقابل ما قرار داره، یعنی رژیم صهیونی، منفورترین رژیم دنیاست، منفورترین حکومت دنیاست. ملت ها هم از حکومت صهیونی منزجرند، از اون متنفرند. دولت ها هم، حتی حکومت ها هم اونو محکوم میکنن. دولت ها هم این حکومت رو، حکومت صهیونی رو محکوم میکنن. یعنی شما ببینید رؤسای دولت های غربی که همیشه حامی رژیم صهیونی بودن، امروز اونها رو محکوم میکنن. البته محکومیت زبانی است، این کمه. محکومیت زبانی فایده ای نداره. جنایتی که امروز رؤسای حکومت صهیونی دارن انجام میدن، به گمان من در تاریخ بی سابقه است. کودکان رو با گرسنگی و تشنگی بکشن، کودکان رو با تشنگی و گرسنگی به قتل برسون. کودکانی که برای گرفتن غذا به جای آمدن، اینا رو به رگبار ببندن. این در دنیا، تا اونجایی بنده اطلاع دارم، از تاریخ چیز بی سابقه است. این ملت ها رو منزجر کرده، باید در مقابل این ایستاد. ایستادگی هم به زبان نیست که دولت ها بگن که ما مخالفیم، محکوم میکنیم. حتی دولت فرانسه، دولت انگلیس و دیگران هم محکوم کردن. این فایده ای نداره. بایستی راه کمک رسوندن به رژیم صهیونیستی بسته بشه.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام و درود به شما مشتاقان ندای ملکوتی وحی. برنامه امروز را آغاز میکنیم با تلاوت آیات 50 تا 59 سوره مبارکی کهف و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ سكان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده امروز می‌پردازیم. در دو آیه 50 و 51 سوره شریفه کهف چنین می‌خوانیم: و چون به فرشتگان گفتیم آدم را سجده کنید، همه سجده کردند مگر ابلیس که از تبار جن بود و از فرمان پروردگارش سرپیچی کرد. ای انسان‌ها، آیا او و فرزندانش را با آنکه دشمنان شمایند به جای من به پیشوایی خود برمیگزینید و ابلیس برای ظالمان چه بد عوضی است. آفرینش آسمان ها و زمین را با حضور آنها نکردم و نه آفرینش خودشان را که من گمراه کنندگان را به کمک نمیگیرم. ابلیس و یاران گمراه کننده او همیشه با ایجاد وسوسه آدمیان را به پیروی و اطاعت خیش فرا می خوانند و سبب گمراهی آنان می گردند. در بعضی از انسانها پیروی از شیطان به حدی قوی است که او را به جای خدا به الوهیت برگزیده و مدبر نظام آفرینش قلمداد می کنند. در آیات 50 و 51 قرآن به انسانها هشدار می دهد که از شیطان پیروی و اطاعت نکنند، چرا که او به خاطر آن که آدم علیه السلام را سجده نکرد و بدین سبب از درگاه الهی رانده شد، قسم خورده است که تمامی انسانها را به گمراهی کشیده تا بدین طریق انتقام خود را از آنان بگیرد. علاوه بر این، قرآن برای رد به اندیشه کسانی که شیطان را مدبر نظام خلقت می دانند، چنین استدلال می کند که تدبیر نظام آفرینش از عهده کسی برمی آید که آگاه از تمامی مخلوقات و روابط موجود میان آنان باشد، حالان که شیطان به هیچ روی چنین آگاهی را ندارد، زیرا همان گونه که آیه 51 بیان می کند به هنگام آفرینش آسمان ها و زمین حضور نداشته، بلکه خود نیز مخلوقی از مخلوقات الهی است. پس چگونه چنین موجود محدودی توان اداره و تدبیر نظام آفرینش را دارد؟ آنگاه قرآن برای آن که روشن سازد شیطان و یارانش هیچ نقشی در تدبیر امور انسان و گره گشایی از مشکلات او را ندارند، در ادامه آیات می فرماید و روزی که خداوند گوید شریکانی را که برای من می پنداشتید ندا کنید، مشرکان آنها را بخوانند اما آنها ندایشان را پاسخ نگویند و در میانه این دو گروه هلاکتگاهی نهاده و گناهکاران جهنم را ببینند و یقین کنند که در آن جای خواهند گرفت و راه گریزی از آن نیابند. در آیه 52 قرآن بیان می کند که یکی از شرایط اساسی برای آن که موجودی مدبر امور انسان باشد این است که اگر انسان در مشکلات او را بخواند به فریادش رسد. اما شیطان و یا به طور کلی هر موجودی که انسان شریک خدا بپندارد توان رفع مشکلات او را نخواهد داشت. در ادامه آیات خداوند به انسانها هشدار داده می فرماید در این قرآن مثلهای مختلفی برای مردم بیان کرده ایم، اما انسان از همه چیز مجادله بیشتر می کند. هنگامی که هدایت به سوی مردم آمد، مانع ایشان از این که مؤمن شوند و از پروردگارشان آمرزش خواهند جز این نبود که انتظار داشتند شیوه گذشتگان تکرار شود و یا عذاب از پیش بر آنها درآید. در آیات 54 و 55 که ترجمه آن را شنیدید، قرآن بیان می‌کند که معمولاً انسان‌ها به جای تفکر در آیات الهی و تعمق در محتوای رسالت پیامبران بزرگ با سبکسری شروع به مجادله می‌کنند، هرچند که خداوند تبارک و تعالی با بیان مسائل مختلف زمینه آگاه ساختن آنان از حقیقت را فراهم می‌کند. اما انسان به جای توجه به آن مسئله‌ها و سخنان حکمت آمیز به مجادله و لجبازی خود ادامه می‌دهد، تا آن حد که اگر جوابی هم در برابر استدلال‌های الهی نیافت و عقلاً دریافت که باید معارف الهی را بپذیرد، باز به لجبازی ادامه می‌دهد و چنین می‌گوید که اگر این سخنان حق است، پس باید من به خاطر کارهایی که می‌کنم عذاب شوم. بنابراین هرگاه عذاب بر من نازل شد ایمان خواهم آورد. قرآن در آیه 55 این اندیشه کودکانه را مورد انتقاد قرار می دهد، زیرا همان گونه که از آیات مختلف قرآن استفاده می شود به هنگام نزول عذاب و رویارویی با آن انسان جبرن ایمان خواهد آورد، اما این ایمان سودی برای او نخواهد داشت. در ادامه آیات قرآن برای توضیح بیشتر این مطلب می فرماید ما پیامبران را تنها به عنوان نوید بخش و بیم رسان می فرستیم. کسانی که کافرند به باطل مجادله کنند تا حق را به وسیله آن نابود سازند و اینان آیات مرا و آنچرا بدان بیم داده شده اند به مسخره گرفتند و چه کس ستمکار تر از کسی است که با آیه های پروردگارش اندرزش داده اند اما از آن روی بگردانیده و گناهانی را که از پیش کرده از یاد برده است. ما بر دلهای ایشان پوشش هایی نهاده ایم که آیه های ما را نمی فهمند و گوش هایشان را سنگین کرده ایم. بنابراین اگر سوی هدایتشان بخوانی هرگز هدایت نیابند. همون گونه که گفتیم ایمانی برای انسان سود بخش است که از سر اختیار و انتخاب آگاهانه صورت گرفته باشد. از این رو قرآن در آیه 56 بیان می کند که وظیفه پیامبران اجبار مردم به ایمان آوردن نیست، بلکه بیان راه حق و سعادت برای مردم می باشد. در ادامه آیات قرآن درباره عذاب گمراهان سخن گفته می فرماید: ای پیامبر، پروردگارت آمرزگار و صاحب رحمت است. اگر آنها را به خاطر کارهایی کرده اند مؤاخذه می کرد، در عذابشان تعجیل می کرد. اما این گونه نیست، بلکه آنان موعدی دارند که هیچ راه گریزی از آن نخواهند داشت. و این دهکده ها را نیز هنگامی که مردم آن ستم کردند هلاک ساختیم، اما برای هلاک کردنشان موعدی نهادیم. عده‌ای از مجرمان همان گونه که در آیه 55 بیان شد چنین می‌پنداشتند که اگر خدایی هست و حساب و کتابی در کار آدمیان وجود دارد، پس باید ما به خاطر این کارهایی که از آن نهی می‌شویم تا به حال عذاب می‌شدیم. قرآن در آیات 58 و 59 بیان می‌دارد که خداوند آمرزگار و بخشنده است و اگر فرصتی به مجرمان داده می شود به خاطر آن است که از این فرصت برای توبه و طلب آمرزش استفاده کنند. در این حال این گروه باید بدانند که این گونه نیست که برای همیشه این مهلت به آنان داده شده باشد، بلکه تا زمان معینی فرصت بازگشت دارند و در آن زمان معین در صورتی که به شیوه خیش ادامه دهند به عذاب گرفتار خواهند شد. قرآن برای آن که مطلب برای همگان به خوبی روشن گردد از اقوام پیشین که به عذاب الهی هلاک شدند یاد می کند و بیان می دارد که این اقوام به محض آن که به سوی کفر و شرک گرایش یافتند هلاک نشدند، بلکه برای آنان مدت زمان معینی قرار داده شد و به محض فرا رسیدن آن عذاب آنان را فرا گرفت. به عنوان مثال در داستان حضرت نوح علیه السلام آمده است که آن حضرت 950 سال به هدایت مردم پرداخت و پس از این مدت زمان بود که مهلت آن قوم ستمگر به سر آمد و عذاب الهی آنان را فرا گرفت. پس تأخیر عذاب به معنای عدم آن نیست و کسانی که چنین پنداری داشته باشند در حقیقت همان کسانی هستند که به جای تفکر در معارف حقی الهی زبان به انکارش می گشایند. خب شنوندگان گرامی، تا برنامه آینده که ادامه ترجمه و توضیح آیات سوره شریفه کهف را پی می گیریم، همگی شما را به خدای مهربان می سپاریم.
نامت بلند آین سخن، تنوین مخصوص کلمه های عربی است و به کار بردن آن در واژه های فارسی و غیر عربی نادرست است. به جای کلمه گاهن بگوییم گاهی.
ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.